اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز، سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که در آستانه ورود سال نو، با امید اینکه روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانه و سبز سبز باشه، من نسرین محمود عزیزی شما را در برنامه امشب 20 مارچ میزبان هستم. در این برنامه بر علاوه گزارش های از منطقه و جهان، مطلب هم پیرامون آمادگی های استقبال از سال نو و نوروز را در افغانستان میشنوین که خبرنگار ما میرویس بیژن تهیه کرده. اما نخست همکارم میرویس رحمانی با مشروع خبرهای این ساعت.
سلام بر شما. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر به تعویق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان لحظات پیش گفت که انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و نیز انتخابات پارلمانی ولایت غزنی به جای 29 سرطان سال 1398 در ششم میزان این سال برگزار خواهد شد. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که این تصمیم به دنبال رایزنی و مشورت با نهادهای مختلف و کارشناسان امور انتخابات اتخاذ شد تا اطمینان حاصل شود که انتخابات پیشرو به شکل شفاف، عادلانه و سراسری برگزار شود. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین تاکید کرد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با تاریخ ششم میزان سال آینده خورشیدی تنها در صورت امکان پذیر خواهد بود که حکومت افغانستان و جامعه جهانی بودجه مورد نیاز برای برگزاری این انتخابات را در زمان معین در اختیار این کمیسیون قرار دهند. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در حساب تویتر خود گفته که حکومت افغانستان با تمام امکانات آماده همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است تا به گفته ای وی این انتخابات به گونه شفاف برگزار شود. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان، با رویا رحمانی، سفیر افغانستان در واشنگتن ملاقات کرد. آقای خلیلزاد در حساب تویتر خود نوشته که در این ملاقات دو طرف روی مراحل بعدی روند صلح افغانستان بحث کردند. نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان گفت که مسیر رسیدن به صلح یک مسیر آسان و هموار نمی باشد. زلمه خلیلزاد در حساب تویترش نوشته که امریکا و افغانستان باید یک جا در این مسیر قدم بگذارند. ملاقات زلمه خلیلزاد با سفیر افغانستان در واشنگتن در حال انجام می شود که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، هفته گذشته گفت که آقای خلیلزاد با مذاکره با گروه طالبان در قطر حکومت افغانستان را به حاشیه رانده و با این کار به طالبان مشروعیت می بخشد و سبب مشروعیت زدایی حکومت افغانستان شده است. انتقاد تند مشاور امنیت ملی افغانستان از زلمه خلیلزاد واکنش شدید وزارت خارجه امریکا را برانگیخت و معاون این وزارت گفت که حمله لفظی بر زلمه خلیلزاد حمله بر وزارت خارجه امریکا می باشد. مراسم خاکسپاری قربانیان حمله بر دو مسجد در نیوزیلند امروز آغاز شد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
نخستین قربانیان حمله بر مساجد شهر کرایست چرچ که امروز در یکی از قبرستانهای این شهر نیوزیلند به خاک سپرده شدند، یک پدر و یک پسر بودند که از سوریه به نیوزیلند مهاجر شده بودند. در حمله جمعه گذشته بر دو مسجد کرایست چرچ 50 نفر کشته شد. کشته شدگان عمدتاً مهاجران افغان، پاکستانی، هندی، مالزیایی، اندونزیایی، ترکی، سومالیایی و بنگلادشی بودند. جسیندا آردرن، صدراعظم نیوزیلند که برای دومین بار به خاطر دلجویی از بازماندگان این حملات به شهر کرایست چرچ رفته، این حملات را به نهایت اذیت کننده توصیف کرد و گفت که کشته شدگان برای زندگی امن به نیوزیلند آمده بودند و آنان باید در این کشور مسئول می بودند. صدراعظم نیوزیلند همچنان گفت که به خاطر نشان دادن حمایت از مسلمانان این کشور، آذان نماز جمعه پیشرو از طریق تمام تلویزیون‌های نیوزیلند به گونه زنده نشر خواهد شد و از شهروندان کشورش خواست تا در روز جمعه پیشرو به خاطر احترام به قربانیان حمله بر مساجد 2 دقیقه سکوت کنند.
در اثر یک حمله تندروان بر یک پسته نیروهای نظامی پاکستان، 6 سرباز پاکستانی کشته شد. پلیس پاکستان گفت که این حمله صبح امروز در منطقه زیارت در ایالت بلوچستان انجام شد و مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. قادربخش پیرکانی، معاون قماندان پلیس منطقه زیارت، به صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی پاکستان عملیات برای پیدا کردن عاملان این حمله را در منطقه آغاز کرده است. بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستان است و با افغانستان و ایران مرز مشترک دارد. بلوچستان یکی از غنی‌ترین ایالت‌های پاکستان از رهگذر معادن و منابع انرژی نیز می‌باشد. بر علاوه تحریک طالبان پاکستان و گروه داعش، گروه‌های جدایی طلب بلوچ در این ایالت نیز فعالیت دارند. جدایی طلبان بلوچ ادعا دارند که حکومت مرکزی پاکستان بدون دادن سهم منصفانه به بلوچ‌ها از معادن بلوچستان استفاده می‌کند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی میگوید که اتحادیه اروپایی نمیخواهد در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه با لندن بیشتر مذاکره کند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
رئیس کمیسیون اروپایی امروز گفت که احتمال دارد اتحادیه اروپایی در مورد تمدید ضرب‌الاجل خروج بریتانیا از این اتحادیه در هفته جاری تصمیم نگیرد. بر بنیاد قانون، بریتانیا باید در 29 ماه جاری میلادی به صورت رسمی از اتحادیه اروپایی خارج شود. انتظار می رود که تریسا می صدر اعظم بریتانیا از رهبران اتحادیه اروپایی خواستار زمان بیشتر شود تا حکومت و پارلمان بریتانیا بتوانند روی چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپایی تصمیم بگیرند. پارلمان بریتانیا تا کنون چندین بار شرایط توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپایی را رد کرده و در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه بدون کدام توافقنامه نیز مخالفت خود را ابراز کرده است. رئیس کمیسیون اروپایی امروز به یک رادیوی آلمانی با صراحت گفت که اتحادیه اروپایی در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه روی توافقنامه کنونی دوباره مذاکره نمی کند و نه مذاکرات جدید را با لندن آغاز خواهد کرد.
ژاپن میگوید که اگر معافیت این کشور از تضییرات اقتصادی واشنگتن بر تهران تمدید نشود، ژاپن تورید نفت را از ایران از مایه اپریل متوقف می کند. تاکاشی سوکیاکا رئیس اتحادیه پترولیم ژاپن امروز گفت که با باور وی مقام های ژاپنی و آمریکایی روی تمدید این معافیت در حال مذاکره بوده و اتحادیه پترولیم ژاپن از این مذاکرات حمایت می کند. ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بر صنعت صادرات نفت ایران تعزیرات وضع کرد، اما برخی کشورها را به شمول عراق، ژاپن و کره جنوبی از این تعزیرات معافیت داد. قابل ذکر است که این تعزیرات بر اقتصاد ایران ضربه شدید وارد کرده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می‌پردازیم به گزارش های از افغانستان. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، بعد از کشیدگی های اخیر میان دو کشور با رویا رحمانی سفیر افغانستان مقیم واشنگتن دیدار کرده و با اشاره به مذاکرات صلح با طالبان گفته است که در این روند دو کشور باید با هم باشند. تحلیلگران سیاسی این اقدام آقای خلیلزاد را گامی برای بهبود روابط و اعتماد سازی میان دو کشور می دانند. خبرنگار ما سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، برای نخستین بار با رویا رحمانی سفیر افغانستان مقیم آن کشور دیدار کرده و در تویترش نوشته که روی روند صلح و اقدامات آینده در این زمینه با خانم رحمانی صحبت کرده است. آقای خلیلزاد گفته مسیری که ما در آن می رویم نه مستقیم است و نه هم آسان. برای اینکه به گونه درست برویم بسیار مهم است که با هم این راه را بپیماییم. پس از مذاکرات 16 روزه آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان در دوحه، این نخستین دیدار یک مقام افغان با نماینده ایالات متحده برای صلح افغانستان است. در حالی که رهبران حکومت افغانستان پس از ختم این مذاکرات 16 روزه به گونه غیر مستقیم از پیشرفت‌های صورت گرفته در جریان آن استقبال کردند، اما حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در جریان سفرش به واشنگتن با انتقاد شدید از زلمه خلیلزاد گفت که وی تلاش میکند به طالبان مشروعیت ببخشد و حکومت افغانستان را به حاشیه براند. آقای محب گفته بود که در مورد مذاکرات جاری با طالبان وضاحت وجود ندارد و با مقام های افغان مشوره صورت نمیگیرد. پس از این اظهارات آقای محب وی به وزارت خارجه ایالات متحده احضار شد. مقام های وزارت خارجه ایالات متحده حمله به خلیلزاد را حمله به این اداره آمریکایی خواندند و انتقادات وارده به خلیلزاد را رد کردند. پس از این کشمکش ها دیدار آقای خلیلزاد با رویا رحمانی به هدف اعتمادسازی خوانده می شود. اکرم عارفی استاد علوم سیاسی در مورد این دیدار به صدا آمریکا گفت:
میکنه مفهوم اون اعتمادسازی رو دوباره برسانه و بگویه که اگر انتقاد وجود داره انتقاد به گونه نیست یا در حدی نیست که در سطح روابط آمریکا و افغانستان یک تاثیر منفی بگذاره.
به گفته آقای عارفی این دیدار پیام نزدیکی و ترمیم بدبینی های پیش آمده را میرساند. علی امیری استاد علوم سیاسی نیز گفت این نشان میدهد که دو طرف نمیخواهند کشمکش بیش از این در روابطشان ادامه پیدا کند و روابطشان را تحت تاثیر قرار دهد. آقای امیری افزود که افغانستان و ایالات متحده بعد داشتن روابط حسنه با یکدیگر نیاز دارند.
آمریکا نیاز دارد که به عنوان شریک بین المللی و عمده و قابل اعتماد افغانستان همچنان با دولت افغانستان کار بکند و دولت افغانستان هم که در مذاکرات صلح به حاشیه رانده است دوست ندارد که یک رابطه مخدوش را با آمریکا هم تجربه بکند. در نتیجه دو طرف دوست دارد که حداقل در ظاهر هم که شده است باید یک پیامی از تفاهم را به افکار عمومی مخابره بکند، به افکار عمومی دو طرف.
از سوی دیگر در کابل نیز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شماره از مقام‌های افغان به شمول حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی در برنامه‌ای به مناسبت نوروز ابراز امیدواری کرد که سال پیش رو سال صلح باشد. آقای محب نیز بدون اشاره به مذاکرات صلح با طالبان از لوی جرگه صلح یاد کرد و آن را با عنوان اولویت سال آینده خورشیدی خواند. این در حالی است که روز گذشته رویترز گزارش را به نقل از چهار مقام آمریکایی منتشر کرد که در آن آمده بود که معاون وزارت خارجه ایالات متحده بر رئیس جمهور غنی گفته که مقام‌های آن کشور دیگر علاقمند همکاری با آقای محب با عنوان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیست. همچنان رویترز به نقل از یک مقام پیشین افغان نوشته بود که این مقام آمریکایی حتی خواستار برکناری آقای محب نیز شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم از افغانستان. شنوندگان عزیز، امروز یک پایگاه بزرگ طالبان در منطقه سنگین ولایت هلمند مورد آماج قرار گرفت. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما عزیز الله پوپل میشنویم. سلام آقای پوپل، گفتم میتونین که دقیقاً این رویداد چه وقت رخ داد و تا به حال آیا آماری از کشته شده ها و زخمی ها به دست آمده یا نه؟
ولی همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً این رویداد حوالی ساعت 12 بجه 4 امروز به وقت محلی رخ داده است و این حادثه در شمال هلمند در ولسوالی سنگین و در یک ساحه‌ای که تحت کنترل مخالفین مسلح دولت است این حادثه رخ داده است. گزارشات مختلف ما راجع به این رویداد در دست داریم. مقامات امنیتی هلمند امروز نواخت ایر تاریخ کردن که در سنگین اوش حملات هوایی صورت گرفته و این حملات بعد از سه روز تحقیقات و یا همو ماموریت کشفی که پیش از پیش بران داخته شده بود از او به بعد میگه که اوش حملات صورت گرفته و 9 نفر از اعضای کلیدی مخالفین مسلح دولت در این رویداد کشته شده و یکی از مراکز بسیار عمده مخالفین مسلح دولت که در اوج سیستم سولار بودن و همچنان انتنای مخابره بودن، البته این جنرال ترین جنرال عبدالهادی ترین کماندان کلی اردوی 215 میوان به صدر امریکا گفتن که این مرکز که مجهز با سیستم سولاری برقی بودن و همچنان انتنای مخابره از فضا دیده می شدن و اعضای قطعه سرخ طالبا که ایجا نام سرک کتاب مسلمان هستن، میگه که این نفر که سرکرده های کتاب بودن این زیر هدف آمده و اینا کشته شده. ولیکن از محل که ما گزارشات در آغاز روز گرفتیم، یه هم تقریبا حوالی ساعت 2 بجه چاشت امروز که ما باشندگان این ولسوالی ما در تماس بودیم، اونا باز گفتن که در این ساحه یک محبس ساروهای مسلح که ایجا فعالیت داشتن، در این رویداد این محبس آماج داده شده است که در حدودی 22 نفر از او محبوسینی که نزد طالبان بندی بودن و او تقریبا به جرایم مختلف طالبان و نزد خود نگاه کرده بودن، به شمول محبوسینی جنایی جمعیه یکی داده از او کسایی هم بودن که با طالبان اونش رزقات هم میدن. به صورت کل میگه که این 22 نفر از افراد ملکی بودن و نزد طالبان در این ساحه محبوس بودن. اینا میگه که در این رویداد کشته شده و همچنان 3 تن از نگهبانای محبس هم از بین رفته هم کشته شده و همچنان خود طالبان مسلح هم با ارسال یک پیام به رسانه ها این موضوع در آغازش به رسانه ها گفته بود که این یک رویداد هستن و از کشته شدن 3 طالب در این رویداد تایید کرده بودن و گفته بودن که یک تعداد از او اساتیر اردوی ملی و پلیس که نزد اینا بندی بودن، به شمول این محبوسین میگه که یک تعداد از محبوسین جنایی هم در این رویداد کشته شده، اما تعداد دقیقش نگفت. ولیکن باشندگان محل میگن که این یک محبس طالبان بودن در ساحه و این محبس از بین رفته است. اما به صورت
ببخشید آقای پوپل، آقای پوپل با معذرت، آیا از این محبس کسی زنده هم تانسته که بیرو برایه؟
ما میخواستیم که همین موضوع واضح کنیم که ساحه دور افتاده هستن و اوجا بسیار با مشکل تماس تلفنی گرفته میشه و مشکل هستن که به گونه مستقل وضعیت را ما ارزیابی کنیم و یا هم معلومات را به دست بیاریم. او کسایی که از این ولسوالی هستن و فعلا در شهر لشکرگاه زندگی میکنن، اونا میگن که از طریق دوستانشان که در محل هستن اینا این معلومات را به دست آورده که در این ساحه یک محبس طالبا بودن. اما خود جنرال عبدالهادی کریم قمندان کلی اردوی میوان میگن که نه، از 3 روز به این طرف در ساحه از طریق هوا میگه ما معلومات استخباراتی جمع آوری میکردیم و از این بعد از این معلومات میگه ما وارد عمل شدیم و این مرکز طالبا بودن که اینا در اینجا پلانسازی میکردن و اکثریت برنامه ها را در ولسوالی های شمالی هلمند به این ساحه میگه تحریدی میکردن.
تشکر میکنم آقای پوپل، با امید از اینکه مردم منطقه در امن و امنیت به سر ببرند در سال نو. همراه شما خداحافظی میکنیم، برنامه خود با گزارش دیگی از افغانستان ادامه میتیم. و شنونده های گرامی، در بخش برنامه میخواییم که شما را در مورد تازه ترین انکشافات در رابطه با برگزاری انتخابات در افغانستان قرار بدیم. خب خبرنگار ما آقای ورشان، در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال پیش رو خبر به دست ما رسیده که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زمان دیگر موکول شده. چقدر این خبر موثق بوده میدانه و علت این تعویق چی است؟
بله، سلام به شما و شنوندگان خوب. بله، کمیسیون مستقل انتخابات هم رهبری کمیسیون انتخابات با همه کمیسیونرها امروز در کنفرانس خبری شرکت کرده، گفتن که تا برگزاری انتخابات سه‌گانه بودیم دیگه، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی که قبلا ظاهر نشده بود، این بجای 29 سرطان به 6 میزان 1398 به تاریخ افتاده است. دلایلش هم اعلام کردیم که بسیار تعدیلاتی که در قانون انتخابات آمده و تقویم انتخاباتی که قبلا اعلان شده بود به اساس احکام قانون انتخابات کنه یا گذشته ترتیب شده بود که قانون انتخابات جدید مکلفات جدید و بالای کمیسیون انداخته که اونا زمانگیر هستن و او خاطر وزیرن برخی مراحل از تقریم انتخابات که در گذشته شده بود اونا هنوز تطبیق نشده بودن. کمیسیون دیگه قادر نیست که در تاریخ قبلی او را برگزار کنه، این را به تاریخ 6 میزان به تاریخ انداخته است. لیکن یک مسئله دیگه که از در گذشته انتخابات 4 گانه بود که شوراهای ولسوالی هم در اون زمان برگزار میشد، این
خب یک مسئله دیگر هم میخواستیم که آیا کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به مصارف انتخابات و یا اقدامات و آمادگی های خود هم چیز اظهار نظر کردن، چیز گفتن؟
خانم هوا
علم
رسانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات زمانی که به اصطلاح تأخیر انداختن این تقریم انتخابات اعلام میکردن، این مسئله را هم زمان یاد کردن که امی تاریخ تعیین شده شش نیزان هم مشروط به این است که دیگر شرکای انتخابات افغانستان که جامعه بین المللی برای باشه، حکومت باشه، احزاب سیاسی باشه یا پولش بر وقت برایشان فراهم کنه، مشروط به او است. حتی اگر پول برایشون بچه فراهم نشه و یا همچنین مسئله امنیتشون در گرفتن نشه یا دیگر در مسئله تدارکات مشکل باشه، به این زمان ممکن است که این انتخابات بار دیگر به تعویق بیفته.
و مردم چی میگن؟ مردم شهر کابل چی نظر دارن؟
من فعلا چون بسیار ناوقت کنفرانس دایر کرده بودم مجاز نیافتیم که در بازار رفته به افکار نظریات عموم مردم یا مردم عام ما دریافت کنیم، ولی با برخی از کارشناسا و نیازهای ناظر انتخابات ما تماس گرفتیم. اونا گفتن که این بار به تعویق انداختن یا تاخیر تکمیل انتخابات این خودش نقض قانون انتخابات است و نقض هم بسیار سریع و چندین مرتبه که بشه حتی به افتضاح کشیده شده، ولی کمیسیون نوعی ناگذری به این توسط میشه. یعنی تنها کمیسیون به این مقصر نیست، بلکه شرکای دیگری کمیسیون انتخابات هم که حکومت باشه یا میبینده باشه و کسای دیگر که در این سمت شهید هستن، اونا هم کسان در این تقصیر
ها. امید است که شفافیت بیشتر در قسمت به دست بره. از شما تشکر میکنم. اما شنونده های عزیز، به خاطر مخشوش بودن لین ارتباطی ما با خبرنگاران، امید است که معذرت ما را هم بپذیرین.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارشات، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید هر فردی که با انگیزه ضد اسلام به ترکیه برود در تابوت از ترکیه برخواهد گشت. رئیس جمهور ترکیه این سخنان را در جریان تجلیل از سال روز موفقیت ترکیه در جنگ جهانی اول ابراز کرد. در این سخنان اشاره آقای اردوغان به آن سربازان استرالیایی و نیوزلندی بود که در جریان جنگ جهانی اول در ترکیه می جنگیدن. سخنان رئیس جمهور ترکیه واکنش حکومت استرالیا را نیز برانگیخته است. تفصیل بیشتر از خبرنگار از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنویم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است هر آن کسی که با انگیزه ضد اسلامی به ترکیه برود دوباره به مانند اجدادشان در جریان جنگ گالیپولی در تابوت باز خواهد گشت. اشاره آقای اردوغان به آن سربازان استرالیایی و نیوزیلندی بود که در جریان جنگ جهانی اول در ترکیه می جنگیدند. رئیس جمهور ترکیه همچنان کشورهای نیوزیلند و استرالیا را به خاطر فرستادن سرباز در جریان جنگ جهانی اول به گالیپولی مورد انتقاد قرار داده و گفته است که انگیزه آنان ضد اسلام بود.
ما از 1000 سال در اینجا هستیم و اگر خواست خدا بود تا روز قیامت در اینجا خواهیم بود. شما نخواهید توانست که استانبول را به قسطنطنیه مبدل کنید. اجداد شما آمدند و دیدند که ما اینجا هستیم. بعدن به پای خود برگشتند و بعضشان در تابوت ها برگشتانده شدند. در صورتی که شما به عین مفکوره به اینجا بیایید، ما منتظرتان هستیم و شک نکنید که به مانند اجدادتان برگشتانده خواهید شد.
در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور ترکیه، صدر اعظم استرالیا سفیر ترکیه را احضار کرده و از او خواسته است که این اظهارات رجب طیب اردوغان از رسانه های ترکیه حذف شود.
در جریان چند روز گذشته که یک وقت بسیار دشوار و حساسی در سراسر جهان بوده است و در حالی که صدر اعظم نیوزیلند و من به حملات توریستی کرایست چرچ رسیدگی میکنیم، اظهارات رئیس جمهور ترکیه را من خیلی تعرضی در قبال استرالیا و خیلی خطرناک در این شرایط حساس میدانم.
اما صدر اعظم نیوزیلند ابراز نظر در مورد سخنان رئیس جمهوری ترکیه را رد کرده و گفته است که معاون وزارت خارجه کشورش در انقره در این مورد با مقامات ترکیه صحبت خواهد کرد. در پی گلوله‌باری های روز جمعه در نیوزیلند، رئیس جمهوری ترکیه از نیوزیلند نیز خواسته تا مجازات اعدام را از سر گیرد و آن را بر مهاجم روز جمعه تطبیق کند.
یا بو انسان حیات
زندگی انسان چقدر بیارزش است؟ اگر چنین چیزی در قوانین شما نیست، پس قواعد جدید وضع کنید و به چنین قاتلین حق زندگی کردن را ندهید.
رئیس جمهور ترکیه واقعات اخیر گلوله‌باری در نیوزیلند را در محور کمپاین های انتخابات محلی خود جا داده و یک ویدیوی مهاجم مساجد را مکررن در گردهمایی های انتخاباتی خود نشر می کند. حکومت نیوزیلند از انقره خواسته است تا نشر این ویدیو و اظهارات تحریک آمیز را توقف دهد و هشدار داده که ادامه چنین کار می تواند باعث حملات بر باشندگان نیوزیلند شود. اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در حال بحث ها میان انقره، کانبرا و ویلینگتن را برانگیخته است که مراسم خاکسپاری قربانیان گلوله‌باری های شهر کرایست چرچ نیوزیلند امروز آغاز شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کاهش بودجه دفاعی ایالات متحده در حال پیشنهاد شده که کشورهای مانند روسیه، چین، ایران و کره شمالی همچنان با انکشاف و افزایش توانایی‌های راکتی خود ادامه می‌دهند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده توضیح می‌دهد که بودجه پیشنهادی سال گذشته که 9.9 میلیارد دلار برای تمویل اداره دفاعی راکتی بود، با کاهش به 9.4 میلیارد دلار پیشنهاد شده که به معنای تغییر در تمرکز روی نوآوری و تکنولوژی بعد از گسترش توانایی‌های وزارت دفاع در سال‌های اخیر است. اما طوری که برایان پدن خبرنگار صدا آمریکا گزارش می‌دهد، تحلیلگران امور دفاعی استدلال می‌کنند که برای مبارزه با تهدید راکتی و میزایلی در حال رشد به خاک ایالات متحده، بودجه بیشتر برای رشد سیستم دفاعی نیاز است. گزارش از خبرنگار ما لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
بر اساس بررسی پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده، چین دارای حدود 125 میزایل هسته‌ای است که میتواند ایالات متحده را تهدید کند. روسیه ظرفیت و قدرت میزایل های دوربرد خود را توسعه بخشیده که ایالات متحده میگوید آن تخطی از داشتن میزایل های دارای برد ابتدایی است و روسیه ادعا میکند که راکت های فوق العاده سری هایپرسونیک جدید را به زرادخانه گسترده استراتژیک خود افزوده است. کره شمالی به شدت و پرخاش گرایانه روی توسعه میزایل های بالستیک میان قاره ای کار کرد و اگر مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده با شکست مواجه شود، میتواند آزمایش را از سر گیرد. ایران اخیراً آنچه را آزمایش کرد که راکت دوربرد می‌خواند و یک پرتاب ماهواره‌ای آن نیز ناموفق انجام یافت. اداره ترامپ سیستم‌های دفاع راکتی را گسترش داده است که با استفاده از رادارهای قوی آن میزایل و راکت‌های ورودی را دفع می‌کند. در حال حاضر 44 دستگاه سیستم دفاعی ایالات متحده در آلاسکا وجود دارد که ظرفیت متوقف ساختن میزایل ها را در هوا دارد. با این حال تحلیلگران امنیتی نگرانی دارند که کاهش بودجه پیشنهادی میتواند باعث کاهش رشد و توسعه بیشتر آن شود.
ایالات متحده نیاز به افزایش قدرت سیستم دفاعی راکتی خود دارد که به معنای افزایش برنامه‌های آزمایشی آن و احتمال توسعه بیشتر سیستم‌های دفاعی در خاک ایالات متحده است.
او میگوید ایالات متحده همچنین باید بیشتر در زمینه توسعه تکنولوژی لیزر در فضا سرمایه گذاری کند.
شنونده های عزیز، نسبت تراکم وقت نتونستیم که گزارشی را از آمادگی ها و تحلیل سال نو برای شما پیشکش بکنیم. امید است که در برنامه های آینده بتانیم ایره برای شما تقدیم کنیم. و حال هم برنامه های ما برای همین موج تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.